رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 21 فوریه سال 2008 است و من رحمت کریم دولت از استودیوی شهری دوشنبه مجری برنامه امروز هستم. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرمون بقزاده از استودیوی آزادی در شهری پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر و نشریه وری مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم طاهری سفر در نزد میکروفون.
شام بخیر و تشکر خیرمان. پارلمان اروپا از طرح نوی قانون دایر به اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان و امتحان گرفتن از روحانیان این کشور ابراز نگرانی کرده است. در قطعنامه پارلمان اروپا گفته می شود طرح نو مخالف به بعضی از معیارهای قانونی اساسی خود تاجیکستان و قوانین بین المللی است. همزمان با این پارلمان اروپا از دولت تاجیکستان خواسته است به آزادی‌های اعتقاد و حضور اقلیت‌های مذهبی در کشور احترام گذارد. وکیلان مردمی پارلمان اروپا همزمان از اتحادیه اروپا خواستند جهت مساعدت به اصلاحات سیاسی، بهبود وضع حقوق انسان و اقتصاد تاجیکستان به این کشور کمک کند. انتظار می رود که ساعت بعد در پایتخت سربستان شهر بلگراد یک رهپیمایی بزرگ به ضد اعلام استقلالیت کوسوو برگزار شود. رهپیمایی مردمی با حمایت حکومت برگزار می شود و قرار است در آن نخست وزیر سربستان ویسلاف کاشتونیتسا و رئیس جمهور بوریس تادیچ مردم تظاهرگر را به آرامی و خویشتنداری دعوت کنند. عین حال بوریس تادیچ رئیس جمهور سربستان امروز به رومانیا سفر می کند که یکی از چند عضو کم شمار اتحادیه اروپا است که از بر رسمیت شناختن کوسوو سرپیچی میکند. کوسوو که یک ولایت عمدتاً البانینشین و جدایی طلب سربستان بود چند پیش خود را مستقل اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید باور دارد موشکی که برای خراب کردن ماهواره از کارمندش از یک کشتی جنگی پرتاب شد، هدف اصلی یعنی مخزن سوزشواری زهرناک ماهواره را نابود کرده است. این موشک از کشتی جنگی از اقیانوس آرام پرتاب شد تا ماهواره برابری اوتوبوس مسافرکش را در بلندی 247 کیلومتر نابود کند. با گفته وزارت دفاع آمریکا 48 ساعت دیگر ضرور است تا دقیق شود که ظرف سوزشواری زهرناک ماهواره که هدف اصلی همان بود از بین رفته است و یا نه. دولت روسیه میگوید تحت این عملیات وزارت دفاع آمریکا میتواند سلاح نوی کیهانی را آزمایش کند. چین از آمریکا خواست هر چه زودتر راجع به این عملیاتش اطلاع دهد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در یک عملیات مشترک با نیروهای مخصوصی خارجی 30 جنگجوی طالب را نابود کردند. این عملیات با حمایت نیروهای هوایی در جنوب ولایت هلمند صورت گرفته است. با گفته وزارت دفاع افغانستان در جریان عملیات 5 ساعته یک فرمانده طالبان ملا عبدالباری نیز کشته شده است. همچنین 11 جنگجوی طالب را دستگیر کردند. کسی از سربازان خارجی و یا افغان در این عملیات آسیب ندیده است. ایران از سازمان ملل تقاضا کرده است دولت اسرائیل را محکوم نموده و از این کشور بخواهد تا تهدیدهایش برای محو برنامه‌های اتمی ایران را بس کند. در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل، سفیر ایران در این سازمان محمد خازی به بیانیه نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت اشاره کرده است که وی روز 14 انور گفته بود اسرائیل به هر راهی نخواهد گذاشت تا ایران صاحب سلاح اتمی شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل دان گیلرمن نامه دولت ایران را نفرت آور و خطرناک خوانده است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. بهای هر بشکه نفت خام در بازار نیویورک از مرز 101 دلار نیز گذشت. ترس از کمبود عرضه نفت به بازار جهانی روزی گذشته قیمت آن را به 110 دلار و 10 سنت رسانید، اما امروز بهای نفت باز 20 سنت دیگر بالاتر رفت. بهای نفت از آن خاطر بالا رفته است که مبادله کنندگان نفتی میگویند ظاهرا اوپک سازمان کشورهای اصلی تولید کننده نفت که 40% نفت جهانی را وارد بازار میکند، ماهی مرد در نشست خود عرضه نفت به بازار را کمتر خواهد کرد. آخرین خبر این است که سنگاپور نخستین بازی های المپی جوانان را در سال 2010 میزبانی خواهد کرد. این شهری آسیایی توانست مسکو را که خواستار میزبانی بازی های المپی جوانان بود در آزمون شکست دهد. در این بازی ها 3,500 نفر ورزشکارانی از 14 تا 18 ساله شرکت خواهند ورزید و بازی های المپی جوانان را و هدفی بازی های المپی جوانان را جلب بیشتری نسل نوروز به ورزش خواندند. بازی های زمستانه المپی جوانان سال 2012 برگزار می شود.
و این طاهر سفر همکارم بود با فشرده اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
در مسکو ملاقات در انتظار مهاجران با رهبری تاجیکستان جریان گرفت. پسی درهای بسته بدون شرکت منقدان شدید لحن سیاست مهاجرت و رسانه های مستقل.
اعتراض دست جمعی از استقلالیت کوسوو در بلگراد پر جمعیت ترین راه پیمایی ساکنان سربستان برگزار می شود.
با کاری های ادامه دارد یک افسری آژانس ضد کروپسیونی برای سوء استفاده‌اش از مقام در دادگاه عالی پاسخ می دهد.
جلی شامگاهی شناس خواهیم کرد. بله شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز داریم که شما را آشنا خواهیم کرد.
در مسکو نشست غیر رسمی سران دولت های جامعه همسود برگزار می شود که با هدف شرکت در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز پنجشنبه به پایتخت روسیه سفر کرد. امام علی رحمان گفته است که نیت دارد راجع به وضع بحرانی تاجیکستان در این سرماهای اخیر و کمبود شدید انرژی در کشورش صحبت کند. اینچنین آقای رحمان گفته است که چند ملاقات دو جانبه را با همتایانش از دولت های دیگری سابق شوروی برگزار خواهد کرد. این نشست قرار است فردا جریان گیرد.
اما امروز رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات گروهی از مهاجران تاجیک مقیم روسیه و دانشجویان تاجیکستانی بوده است. این نشست که به ضرورت آن سالهای زیاد از فعالان حقوق مهاجران و سیاستمداران کشور تاکید میکنند در پرزیدنت هتل مسکو صورت گرفت. اما طبق اطلاع خبرنگاری آزادی در مسکو، مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه تصمیم گرفتند به این نشست یک سازمان مهاجران تاجیک را با اسم اتحادیه تاجیکستانی های روسیه که از آن چون یک تشکل پشتیبانی حکومت یاد می شود راه دهند و دیگر گروه هایی را که عادتاً حکومت را برای نبود سیاست ویژه مهاجرتش تنقید می کنند اجازه شرکت در این نشست را ندادند.
بله رحمت کریم، عیناً همین کار با نماینده های رسانه های مستقل نیز کرده شد که امکان وارد شدن به مجلسگاه و صحبت با رهبری تاجیکستان را نداشتند. حالا سبب های چنین برخوردی مقامات با رسانه های خبری و حرکت مهاجران کاری تاجیکستان و اصلا تفصیلات صحبت های 4 ساعته گروه مهاجران با امام علی رحمان در مسکو موضوع اصلی گزارش همکاری ما محمد رحیمی سایدر است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست غیر رسمی سران اتحاد کشورهای مشترک المنافع در مسکو به سر میبرد روز پنجشنبه با نمایندگان اتحاد تاجیکستانی های روسیه دیدار و ملاقات کرد، ولی نمایندگان جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان به این ملاقات راه نیافتند. نکته های کلیدی این ملاقات را به رادیوی آزادی در مسکو عضو ریاست سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه از سنت پیتربورگ نظر میرزاده عرضه کرد.
اول معروضه رئیس جمهور در سوال جواب گفتند که مثلا از تاجیکستان چند نفر در هر روز 2-3 نفر خبر میده در باره کشتار، و هم رئیس جمهور هم گفت و هم همچه فرزند ملت در این باره اذیت میکشند، در این باره در حقیقتا چند باره گفتشونی کردن، و در این مثلا هم فرض برای رئیس جمهوری روسیه آقای ولادیمیر پوتین چی دارن هم صحبت میشن، و در بعضی مسئله های مثلا با همین مواجهات مینتی حتما باید با گفتگو کنند. شرخ خودش اخبار داد.
لازم به یاد آوری است که اتحاد تاجیکستانی های روسیه روز 5 نوامبر سال گذشته تحت سرپرستی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف با شرکت یک ایده از سازمان های منطقه‌ای مهاجران تاجیک برگزار شد و پزشک تاجیک مقیم مسکو عبدالله دولتوف رئیس آن انتخاب گردید. همزمان روز 10 نوامبر در شهر مسکو گروه دیگری مهاجران با برگزاری جلسه دیگر جنبش را با نام مهاجران کاری تاجیکستان تأسیس دادند و نظامی بازنشسته کرامت‌الله شریفوف را رئیس انتخاب کردند. در این جلسه نمایندگان سفارت تاجیکستان شرکت نداشتند. با ملاقات رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مسکو نمایندگان مهاجران کاری تاجیکستان دعوت نشدند. این مسئله را رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت‌الله شریپوف که به قول خودش از 42 سازمان منطقه‌ای مهاجران نمایندگی میکند این طور شرح داد.
سبب اساسی دعوت نشدن نمایندگان جنبش مهاجران منطقه‌ای تاجیکستان در روسیه و دیگر سازمان‌های جمعیتی به مانند مرکز فرهنگی تاجیکستان در مسکو خورشید امرپور هم دیوران تاجیکستان محترم رحمانوف جمشید خزینه خود برادر ما بوری کریموف وطن خود حاکم محبتوف را بریورد از طرف سفارت در آخری امروزا با رئیس جمهوری تاجیکستان درون است که اینها منفیتی پوری کاری خود را دارند. سفارت نمایندگانی که افشینه های تاجیکستان را به خود و به بیگانه ها تقسیم کرده منفیت های شخصی و گروه های خود را حمایه میکنند.
کرامت‌الله شریپوف پراکندگی مهاجران تاجیک و به دو جناح بزرگ جدا شدن آنها را نامطلوب نامید و هر دو گروه را به وحدت دعوت کرد. در همین حال سبب به ملاقات راه ندادن خبرنگاران نامعلوم باقی میماند. نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در پرسش به اصرار چندین باره بخش تاجیکی رادیوی آزادی که همواره مراقب احوال مهاجران تاجیکستان در روسیه است، شام چهارشنبه اخیر بعد سکوت دراز پاسخ داد، قرار این است که بجز نواربردار، عکاس و خبرنگار خاص ریاست جمهوری تاجیکستان در این ملاقات هیچ خبرنگار دیگر اجازت داده نشود. این در حال است که در ملاقات همسان رؤسای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در همین پرزیدنت اتل شرکت کردند و نشست آنها از طریق رسانه‌های خبری روسیه به طور گسترده پخش شد. اما رئیس جمهوری تاجیکستان از صحبت خبرنگاران در حال صرف نظر کرد که طی هفته اخیر سه شهروند تاجیکستان با شمول یک زن از دست ملتگرایان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته ولادیمیر پرونین رئیس پلیس شهر مسکو تنها در پایتخت تای سال 2007 959 شهروند تاجیکستان مورد حمله اسکینهدها قرار گرفتند. بیش از 5000 مهاجران تاجیکستانی در زندانهای روسیه به سر میبرند. بیش از 50000 مهاجران تاجیکستانی از روسیه اخراج شدند و تا 5 سال حق بازگشت به روسیه را ندارند. برخی از رسانه‌های روسیه واژه تاجیک را به اصطلاح تحقیرآمیز تبدیل دادند. این در حال است که دانشمندان پژوهشگاه مردم شناسی فرهنگستان روسیه طی یک تحقیقات گسترده هنوز در سال 2002 در روزنامه نزویس میگازتا چاپ مسکو به مقامات تاجیکستان توصیه کرده بودند از مطبوعات برای بالا بردن اعتبار کشور، دولت و مردم خود استفاده نمایند. بنا به خبرهای دریافتی امام‌علی رحمان پس از ملاقات با مهاجران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سر میز گفت‌وشنید نشست، ولی موضوع صحبت اعلام نشده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه مهاجران کاری کشور در مسکو که بدون شرکت رسانه‌های آزاد و منتقدان شدید و لحن سیاست مهاجرتی حکومت جریان گرفت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. همون طوری که از این آگاهی پی بردید، ادرس سامانه اینترنتی ما www.azadi.org است. تقریبا بعد یک ساعت در پایتخت سربستان بلگراد قرار است یک راهپیمایی سراسری به نشان اعتراض از اعلام استقلالیت کوسوو برگزار شود. مقامات کشور که در تشکیل این اعتراض ها دست دارند از پیش آن را با اسم تظاهرات مردمی یاد میکردند. تصمیم شد که قطارها رایگان نفران دلخواه را از سراسر کشور برای شرکت در این نمایش اعتراضی به پایتخت بیارند. در مکتبها تعطیل یک روزه اعلان شد و درباره این همه همکارم میرزا سلیم پور گزارش میدهد.
رهپیمایی در بلگراد به نشان اعتراض به اعلان استقلالیت کوسوو که رهپیمایی مردمی نامش کرده اند تحت حمایت و با مساعدت مقامات رسمی سربستان تشکیل شده است. بنا به گزارش‌ها مردم را از سراسر سربستان توسط قطارهای مجانی به پایتخت شهر بلگراد میکشانند و خوانندگان مکاتب را به خاطر شرکت در این گردهمایی از درس رخصت داده اند. گردهمایی در بلگراد در حال تشکیل می‌شود که در پی اعلان استقلالیت کوسوو این ولایت اکثرا آلبانی‌نشین و در گذشته تابع بلگراد سربستان و همچنین مناطق عمدتاً سرب نشینی کوسوو با اوج نوی خشونت روبرو شده اند. وزیر خارجه سربستان ووک یرمیش روز چهارشنبه از منبر کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا گفت بلگراد همچنان جویای یک راه حل مسالمت آمیز در مسئله تعیین سرنوشت کوسوو است. ولی صحبت های یرمیش کافی نبود که نگرانی های موجوده در مورد احتمال به خشونت پیچیدن رهپیمایی روز پنجشنبه در بلگراد را فرو نشاند. ووک یرمیش از جمله گفت:
It's a very emotional situation in Serbia.
این یک دوره نهایت حساس برای سربستان است. بنا به انتظار ما فردا ازدحام زیاد به خیابان ها خواهد ریخت. ما به خاطر تامین نظم و ترتیبات و آرامی همه کار را که از دستمان می آید انجام خواهیم داد. ولی ما این کار را در مرحله بسیار سخت باید انجام دهیم. ما کوشش می کنیم که تمام کاری را که از دستمان می آید به انجام رسانیم.
So we'll try and do our best.
ووک یرمیچ وزیر خارجه سربستان در عرفه رهپیمایی بلگراد سازمان اوفی بین المللی مقرش در لندن با نشر یک بیانیه از مقامات سربستان و شخصا از سروزیر وایسلاو کاشتونیسا و رئیس جمهور سربستان بوریس تادیچ دعوت کرده است حملات علیه فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی در کشور خود را فوراً محکوم کنند. یک نماینده این سازمان گفته است اگر بلگراد حال و اقدام نکند چنین حال می تواند منجر به زیر خطر ماندن حیات مردمان و بروز اعتراضات بیشتر علیه اعلان استقلالیت کوسوو شود. دو روز پیش ازدحام سربها دو گذرگاه واقع در مرز بین سربستان و شمال کوسوو را آتش زدند. این دو گذرگاه روز چهارشنبه و آن هم تحت نظر نیروهای پلیس و نیروهای حامی صلح پیمان ناتو دوباره باز شد. فرستاده خاص اتحادیه اروپا پیتر فیس روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پریشتینا همه را با آرامی و خشتنداری دعوت کرد و از جمله گفت:
من همچنین امیدوارم که همراه با دولت ما میتوانیم به سربهای مقیم کوسوو این پیام را برسانیم که مقام و منزلت قانونی آنها در اینجا حفظ می شود و از همکاری آنان با سایر شهروندان در امر بنیاد آینده کوسوو به نهایت استقبال خواهیم کرد.
پیتر فیس فرستاده خاص اتحادیه اروپا. با این حال روز پنجشنبه به جمله کشورهایی که استقلالیت کوسوو را رسما اعتراف کردند ایتالیا و استونیا افزود. تا کنون پریشتینه را به رسمیت کشورهای زیادی از جمله آمریکا و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با شمول بریتانیا و آلمان و فرانسه شناختند. اما چند کشور عضو این سازمان از جمله اسپانیا و رومانیا به خاطر جلوگیری از تشویق حرکت‌های جدایی‌طلبی در قلمرو خود این کشورها از اعتراف استقلالیت کوسوو خودداری کرده‌اند. روز پنجشنبه رئیس جمهور سربستان بوریس تادیچ به رومانیا که اعلان استقلالیت کوسوو را عمل غیرقانونی نامیده است سفری رسمی داشت. اما گفته می‌شود که بوریس تادیچ الکی شام پنجشنبه همراه با سروزیر سربستان وایسلاو کاشتونیسا به صفوف رهپیمایان در بلگراد خواهد پیوست.
تظاهرات مردمی سربستان علیه استقلالیت یک جانبه کوسوو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه برای نخستین بار یک افسر آژانس نظارت مالی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در کرسی عیبداری دادگاه عالی تاجیکستان نشسته است. دادستانی کل تاجیکستان فیضعلی امینوف را در سوی استفاده از مقام و بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی متهم میکند. همکارم ناصرجان مأمورزاده در روز اول این مرافعه دادگاهی شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرده است.
فیضعلی امینوی 46 ساله کارمند مسئول آژانس ضد فساد در امور فوری طبق بند 316 کدکس جنایی یعنی سوی استفاده از مقام یا بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی متهم دانسته می شود. یوسف یوسف زاده مفتش پرونده مذکور از دادستان کلی تاجیکستان گفت فیضعلی امینوف به حیث رهبری گروه کاری آژانس ضد فساد با هدف تحقیق سر و صداها در مورد رشوت ستانی دادرس دادگاه قبادیان به این ناحیه وارد شده و در آنجا جنایت صادر کرده است. به قول آقای یوسف زاده، فیضعلی امینوف یک ساکن ناحیه قبادیان را مورد تعقیب قرار داده و او را بدون دلیل در رشوت دهی به دادرس دادگاه محلی متهم کرده است. یوسف یوسف زاده
20 دکمبر سال 2007 از طرف ستاد پرونده های جنایتی مخصوص این پرکتور جنرالی نسبت وکالتدار کلون سرایستات اگنتی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان امین فیضعلی پرونده جنایتی آغاز کرده شد. با امین فیضعلی در صدور نمودن جنایتی مذکور عیب اعلان کرده شده، پرونده به اتمام رسانده شده، خب به صد فرستاده شده است.
یوسف یوسف زاده کارمند دادستان کلی تاجیکستان افزود این نخستین پرونده جنایی علیه یک کارمند آژانس ضد فساد است که با بررسی دادگاه های تاجیکستان پیشنهاد شده است. در پایان سال گذشته آژانس نظارت مالی و مبارزه با کرپسیه تاجیکستان گفته بود که دست داشتن 4 کارمند این نهاد در فساد مالی و سوء استفاده از مقام را کشف کرده و آنها را به مجازات کشیده است. اکبر عبداللهیف نماینده آژانس ضد فساد میگوید
در ساختار اگنتی نظارت دولتی و مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان یک ساختار امنیتی داخلی موجود است که وظیفه آن از آن عبارت است که از جانب کارمندان این اگنتی سرزدن یگان گونه قانون ویران کنی ها یا سوی استفاده از وکالت های منصبی را آشکار نموده نسبت آنها چارهای ضروری را می اندیشد. تا امروز 4 نفر کارمندان ما از طرف این ساختار امنیتی داخلی آشکار گردیدند و نسبت آنها چاره های جزایی دیده شدند.
اکبر عبداللهیف نماینده آژانس ضد فساد و اما فیضعلی امینوف کارمند مسئول آژانس مذکور که در کرسی متهمین دادگاه عالی نشسته است اتهامات دادستانی علیه خود را به پایه میخواند. وی برای تحکیم حمایتش در دادگاه 2 وکیل نوی مدافع اختیار کرد و قاضی مرافع تا 1 هفته دیگر مهلت داد که آنها با پرونده نفری تحت حمایت خود شناس شوند. آژانس نظارت مالی و مبارزه با کرپسیه تاجیکستان چیزی بیش از 1 سال است که فعالیت میکند و به منظور جلوگیری از رشوت و فساد در نهادهای اساسا دولتی تأسیس یافته است. مقامات آژانس مذکور تاکید میکنند که کارمندان این نهاد پس از تحقیق و تفتیش حالنامه و کارنامه و سابقه کاری و پاک وجدانیشان به کار دعوت میشوند. همچنین قبل از شروع کار هر یک داوطلب فعالیت در آژانس ضد فساد قسم خدمتی یاد میکرده است. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافع دادگاهی یک افسر آژانس مبارزه با کرپسیه تاجیکستان که در بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی عیب دار می شود. شنونده عزیز، سوال به شماست، آیا راجع به حادثه های افزاینده بازداشت و مجازات کارمندان مسئول ساختارهای دولتی با چنین اتهام، یعنی اتهام رشوه‌خوری و سوء استفاده از مقام، چی نظر دارید؟ لطفا فکر و اندیشه های خود را با ما در میان گذارید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده عزیز، مجله شومگوهی گفتگوهای ما ادامه دارد و حالا یک تنفس موسیقی میگیریم، اما قبل از آن توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی ادامه برنامه این ساعت.
صدای کمک طلب تاجیکستان شنیده شد، اما تا کجا این همه یاری ها به طور منصفانه در میان مردم افت زده تقسیم می شود؟
به بندوباری های هوا در این روزها باعث بسته شدن شاهراه دوشنبه خاروخ و افزایش شمار گرفتاران دامنه در سوخت شده است.
صندوق بین‌المللی پول با تشویش میگوید که در افغانستان کشت خشخاش افزایش یافته و کشاورزان در سال گذشته 1 میلیارد دلار درآمد آورده است.
صدای بارش چکره های باران همین گونه برای ساکنان تاجیکستان گوش نواز می بود. بعد چند روز نسبتاً گرم شدنی هوا و حتی دو روز آخر قسمان لغو شدنی رجه برق در پایتخت، امروز دوباره از بارش برف و باز هم به سردی گرویدنی هوا گزارش می رسد. آیا امکان دوباره پیش آمدنی وضع بحرانی وجود دارد؟ رحمت کریم، متخصصان چی می گویند؟
بله واقعا خیرمان از شام دیروز در دوشنبه همچنان باران میبارید و قبل از ظهر امروز باران به برف تر تبدیل شد و به شدت فعلا در حال باریدن است. در واقع چند روزی اخیر گرمی احساس میشد و روزها هم آفتابی بود، اما این تغییر بناگاه هوا یعنی گرمشوی چند روزی اخیر باعث فرامدن ترما و مزدود شدن برخی از جاده ها شد که کاری حمل و نقل و رفت و آمد را مشکل کرده است. از جانب دیگر طبق پیشبینی هواشناسان تا دو روزی دیگر یعنی تا روز 23 فوریه هوای سرد و بارش برف پیشبینی شده و تا 10 درجه زیر صفر پایین رفتن حرارت هوا نیز انتظار می رود.
امروز خبرگزاری اوستو از قبل اوجانسی هواشناسی کشور گفت که سبب چنین تغییریابی هوا در روزهای اخیر در بادهای شدید است که از سمت شمال غرب به تاجیکستان می وزد. اما به هر حال باز هم پیشگویی ها می شود که شاید هم بعد از تاریخ های 23 و 27 ماه فوریه هوا دوباره گرم خواهد شد. خوب ببینیم. خلاصه افت و خیز های حرارت و بی‌ثباتی های هوا ادامه دارد و در چنین شرایط شنونده عزیز رسانیدن کمک های بشر دوستانه از کشورهای مختلف جهان و سازمان های بین المللی به تاجیکستان جهت رفع عاقبت های سردی های بی سابقه امسال و بحران انرژی در کشور ادامه دارد. بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان این کمک ها اصلا از مواد غذایی، سوخت و لباس عبارت است.
و اما سؤال مطرح این است که آیا مکانیزم یا نحوه تقسیم این کمک ها کدام است و یا اینکه کمک های تا امروز به دست به تاجیکستان رسیده آیا به دست مردم واقعا نیازمند تاجیکستان میرسد یا خیر؟ گوش بدیم به گزارش همکارمون سفرگل عالمی در شهر دوشنبه در این باره.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تا چند روز اخیر از سوی کشورهای به مانند روسیه، قزاقستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، ایران و سایر کشورهای جهان کمک های خیریه به مردم آسیب دیده تاجیکستان از سرمای شدید امساله و بحران انرژی وارد گشتند. اینچنین کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان های دیگری بین المللی از قبیل سازمان اگر اکسی آلمان، صلیب سرخ و هلال احمر کمک های خود را به تاجیکستان از قبیل غذا، لباس و مواد سوخت ارائه کردند. غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به سوال ما که آیا مکانیزم یا نحوه تقسیم این کمک ها کدام است چنین پاسخ داد:
کمیسی جمهوری آید به رفع حالت های فوق العاده تشکیل گردیده است که به آن وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان غرامجان بابازاده سروری میکند و اون کمک ها با مساعدت و با هدایت کمیسیون مذکور به مردم احتیاجمند، به خواجگی های احتیاجمند، به آن ناحیه‌ای که از سردی امسال زیاد دیدند تقسیم میگردند.
جناب رسولوف اینچنین گفت هرچند فعلا در مجموع مبلغ کمک های وارد شده از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حساب کرده نشده است، اما رهبران جماعت ها در نواحی دوردست و رئیسان محله ها در پایتخت از سوی کمیسیون دولتی آید به تقسیمات کمک های بشردوستانه موظف شدند که افراد نیازمند و ضرر دیده را از سردی های شدید و بحران انرژی به قید بگیرند و این کمک ها را به آنها تقسیم کنند. و افزود
با جمهوری تاجیکستان مواد خیلی زیاد وارد میگردد و این وارد شوی ادامه دارد و ما فکر میکنم که هم کمک کشورهای خارجی و هم سازمان های بین المللی برای برطرف کردن حالت فوق العاده و برای بهتر نمودن وضع زندگی مردم یک کمک بسیار سری وقتی است.
غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بود. زمان این گزارش تهیه می شد ما از چند زنان تنها، سالمند و فقیر ساکن دوشنبه پرسان شدیم که آیا از کمک های اخیراً به کشور وارد شده آنها دسترس کردند؟
آدمی تنبغلم، همه فرزنده بروز خود شانند، یک من خودم تاقیم، پال ششتم، بلنیسه ها در کار کدم، همین قصال 40 کار کدم، من این 65 درآمده سادم، یکان بار من ایمه حکومت یک پاموش نگرفتم، ای 20 پنسه میگیرم با 20 پنسه هم زندگی میکنم. باز همی بیرون میبرویه میگن انا پاموش آمده ای گرمانیا، پاموش آمده ای رسیه همی که آمده ای منه ای امریکا آمده ای منه ای دوبای آمد منه ای خیلی ای تمامی روی دنیا میگه پاموش آمده است. همی پاموش ها نمیدونه، ما نامش ها میشنویم نمیبینیم.
در همین حال شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید
خوب میشد که مقامات دولت در این رابطه شفافیت را تامین میکرد تا که با در نظر داشت آغاز فصل بهار و کارهای کشتکار و صحرایی همین سوزشواری به دهقان فروخته نشود و گذشته از این اگر تقسیمات آن با مردم در نظر داشته شده باشد اون سراغه هایی که اون باید تقسیم شود یعنی بیشتر به مردمی تنبیزاعت یا خود محتاج پس روی خطی محله ها و تعداد مردم که باید قبول کنند در روزنامه های محلی و یا خود عمومی جمهوریوی به توجه مردم رسد تا که یک تناسب و موازنت در ثمره بخش تقسیم کردن مواد وارد شده باشد در عکس حال طوری که قبلا بود اگر المنت های فساد در این کار خیر نیست جای پیدا نمایند پس این باعث نگرانی سازمان های بین المللی و اون کشورهایی که اون کمک رسانیدن میگردد که این خوب نیست
شاکرجان حکیموف کارشناسی مستقل صحبت میکرد طبق معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان موافق مراجعت سازمان ملل متحد به جامعه جهانی جهت رفع عواقب سردی های بی سابقه و بحران انرژی در تاجیکستان انتظار می رود که به زودترین فرصت از کشور اسلامی ایران 36 تن مواد غذایی از کشور نیدرلند کمک به مبلغ 676 هزار دلار آمریکایی و اینچنین از جانب برنامه فاو یا برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد به مبلغ 17 میلیون دلار با تاجیکستان کمک ها خواهند رسید. سفرگل عالمی رادیو آزادی دوشنبه.
نگرانی ها از نحوه توزیع کمک های بشری به تاجیکستان. در همین حال در بعضی مناطق کشور از بروز بیماری های سرایتی خطرناک مثل دامنه گزارش ها می رسد. در ناحیه غنچی ولایت سوخت 17 نفر با نشانه های این بیماری بستری شدند. سبب سرایت یابی آنها استعمال آب آلوده گفته می شود. حالا سازمان های بین المللی کمک رسان برای جلوگیری از گسترش امراض سرایتی در این ولایت چاره ها می اندیشند. همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
و گفته طبیبان ناحیه غانچی در این محل بیماری گذرنده دامنه و یا تیف شکم خروج کرده است. طبیبان میگویند که با نشانه های این بیماری 17 ساکن جماعت های آوچی و کلینین آباد غانچی در بیمارستان مرکزی این ناحیه بستری کرده شدند. و جهت نظارت افزاد در بیمارستان ستاد ویژه تأسیس داده شده است. طبیبان واگرشناس غانچی سبب پیدایش بیماری دامنه را و استفاده اهالی از آب ناپاک آشامیدنی رد داده از جمعیت هلال احمر تاجیکستان تقاضای کمک جهت پیشگیری از گسترش این بیماری کردند. مدینه سیفی‌دینوا کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت جواباً جمعیت مذکور به اهالی محل‌های سرایت دیده غنچی نزدیک 50 هزار حب خلور برای پاکاری آب نوشاکی و 3000 عدد مواد آگاه کننده از راه‌های پیشگیری بیماری دامنه ارسال داشته است. مرکز بهداشت و واگرشناسی سوخت نیز به جای خروج احتمالی بیماری دامنه در ناحیه غنچی یک تن خلور و دیگر داروواری ضد دامنه فرستاده است. عبدالخالق دولت شایف سروری مرکز مذکور هرچند بستری شدن نفران در بیمارخانه مرکزی غنچی با شکم درد و نشانه های بیماری دامنه را تصدیق کرد اما افزود که تشخیص طبی در آنها بیماری گذرنده دامنه را آشکار نساخته است.
16 تا پدازرنی بود وقتی که انالیز میکنند میبرین و پدویزر شدگی نیست. حوزی در دوامی از یکمی فوریه تا همین روزا یکان تا دومانه در نویه غنچه دگیسته تا نشده.
آقای دولت شایف افزود که در این فصل سرما در یکان مناطق سوخت خروج بیماری های گذرنده به مثل دومانه و زرد پروین به مشاهده گرفته نشده است. اما با این وجود طبیبان واگرشناس سوخت احتمال با آغاز گرمی های بهار اوج گرفتن بیماری های گذرنده مثل دامنه و زرد پروین را دور از احتمال نمی دانند. به گفته آنها بر اثر سردی های بی سابقه امساله لوله های آبرسان در بسیار بناهای زیست یخ بسته کفیده در تهخانه ها آب جمع شده است و این آب های گندیده منبع بیماری های واگر را به وجود خواهد آورد. اینچونین از نگاه طبیبان واگرشناسی سوخت آب شدن برف زیاد امساله خف آلوده شوی منابع آبی و گسترش بیماری های گذرنده را نیز پیش خواهد آورد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
اما در حالی که برخی منطقه های تاجیکستان با خطرات نوی مثل بروز سرمایی امراض سیرواتی رو برامه باشند، نکاتی هست که هنوز هم از مشکلات حل نشده پیشینه خود در عذابند. سازمان بین‌المللی فوکوس وضع ضرر دیدگان زلزله ناحیه قمسنگیر جنوب تاجیکستان را که در نتیجه آن حدود 1,500 منازل زیست تخریب شده بود نگران کننده ارزیابی کرده است. این سازمان گفته است اکثر ضرر دیدگان از تابستان سال 2006 تا کنون به خانه و در مانده در همین سردی شدید در خیمه ها زندگی میکنند. بنابر اطلاع سازمان مذکور اکثر ضرر دیدگان به مواد غذایی زیاد احتیاج دارند. این موضوع را در گزارش همکارم اسلم مؤمنزاد میشنویم.
سازمان بین المللی فوکوس در برابر زندگی سنگین بیشتر از 100 خانواده منطقه زلزله زده ناحیه قمسنگیر که اکثر آنها طی 2 سال اخیر همانا بدون منزل در خیمه ها به سر میبرند ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفت است مردم اینجا سرمای سنگین را در همین خیمه ها گذرانیده بیشتر به مواد غذایی احتیاج دارند. سازمان مذکور به ضرر دیدگان زلزله که تاکنون خانه هایشان را برقرار نکرده اند یک مقدار مواد غذایی و سوزشواری کمک کرده است. ضرر دیدگان زمین جنبی قمسنگیر میگویند در حال برای بنیاد یک خانه از $10,000 آمریکایی بیشتر مبلغ ضرور است. حکومت تاجیکستان برای برقرار نمودن خانه هایشان همگی $500 آمریکایی داده است. سعید رحیموف یک ساکن ناحیه قمسنگیر میگوید مبلغ کمک نموده حکومت برای بنیاد خانه کفایت نمی کند و او زمستان دوم است که در خیمه های سرد به سر میبرد. وی افزود فرزندان اش را به روسیه روان نموده است تا برای ساختمان خانه مبلغ بفرستند.
مبلغ نیست، کار نیست، با مدرسه نو. لکه انصاف شد که اونجا اگر تم تو میوردم کنن بغار تن ساعت باشه دوغا میشه خیلی دایز میستون شما نیزگه.
زهرا شریفاوه یک ضرر دیده زمین جنبی قمسنگیر میگوید زندگی در خیمه های سرد و خانه های نیم ویرانه نمناک احوال سلامتی ضرر دیدگان را به کلی بد کرده است. او میگوید فعلا تعداد زیادی ضرر دیدگان به بیماری های شش و گرده و شل درد مبتلا شده اند.
در طرف هم میخوایم که بسیار چیزی باشه که خنگ دمو نرسه، همه چیز نیست، همه چیزی داشته که خنگ مو میخوایم داریم نه نمی تاش زکه نمی تاش خنگ که از که فقط گردردم شدیم گردردم شدیم خیلی چکو کنیم دیگر.
شریفه کریموه یک کمپیر که در نتیجه زمین جنبی به مکان اقامت مانده است میگوید با امید آن که حکومت خانه اش را برقرار میکند زمستان دیوم است که در خیمه زندگی دارد، ولی از سوی حکومت هیچ گونه کمکی ندیده است.
اینا می دیده که توی نمی خونه همه دل ولی اینا و یه سامن یک کمپیر هول یم موزمین نجیش پیدا تا همی خونه تا در تک پلوتکه زمستون سندلی میمونم اوندگی های پیشکم همونجا و خونشتون.
به همین ترتیب با گذشت 2 سال از زلزله ناحیه قمسنگیر ضرر دیدگان آن تا کنون در خیمه ها در شرایط ناگوار به سر می برند. در صحبت با ما ساکنان این منطقه گفتند که در مدت این چند سال با چوز کمک های اندکی برخی از سازمان های خیریه نه از طرف مقامات دولت و نه از جانب احزاب هیچ امداد حتی به تعداد کمترین به آنها نرسیده است. اسلم مؤمنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی سازمان های بین المللی از وضع زلزله زدگان ناحیه قمسنگیر. شنونده عزیز، بررسی موضوع عاقبت های ناگوار سرماهای اخیر را بعد یک آگهی ادامه می دهیم.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
زمینان شنونده عزیز، نشر امروزه مجله جهانی ورزش که در ساعت دویم برنامه تقدیمتان می شود با شرایط کاری ورزشکاران تاجیک در این سردی ها مراجعه کرده است. فرامدن ترما سبب بستشوی راه اصلی پیوندهنده دوشنبه و مرکز استان بدخشان شهری خوروخ شده است و همکنون حرکت مردم و نقلیات در این مکان محدود است. همکار ما فیض میرحسن از خوروخ با چنین گزارش.
صبح روز پنجشنبه 21 فوریه روی دوشنبه خوراک بر اثر فرومدن ترما دوم بوره بسته شد. صدون شد نظر شویف یکتن از مسئولین استود وضع اضطراری ولایت گفت وسایل تکنیکی اداره روسوزی ولایت کونه و فرسوده شده است و بگمان است که در دو روز آینده رو به سمت دوشنبه بازگردد. وای گفت که با دستور رئیس این استان حرکت نقلیه تا شهر خوراک بعد دیهات اطراف اون نیز محدود گردید.
من یک چیز گفتم نمیتونم که روک های باز میشوه ولی که به هر حال روسوزان کوشش کرده سوه که هر چیز زودتر باشد این رو باز نمایه و حرکت رو حرکت نخیلی رو دهیم چیه
سادون شد نظر شد زور داشت که گروه های زود عمل نجودی را به موضع خطرناک ازام دادند تا حرکت راگذران و نقلیات را به نظام آورند. وای گفت
این زمان رود زود عمل نجودی را به موضع خطرناک فرستاندیم به مقصد هم که آدم ها را از جاهای خطرناک گذراندن ولی البته خوب میشد که در همین روزهای برانگری های بایشوت پیدرپنه
وای گفت با وسایل رسانه‌های خبری محلی از سکنان دیوت که در اداره مؤسسه‌های شهر خوراک کار می‌کنند خواهش کردند در این روزا از رفتن به دیوت خودداری کنند. با گفته سعدون شو نظر شویف ستاد وضع اضطراری ولایت با ارسال یک نامه از مسئولین شعبه‌های معارف نوایی ولایت خواسته است برای خوانندگانی که منزلشون از مکتب دور جایگیر است در این روزهای بارانی تعطیل کوتاه مدت اجباری اعلام کنند. فیض می حسن، رادیوی آزادی خوروغ.
بسته‌شوی راه دوشنبه خوروغ با سبب فرامدنی ترما. رحمت کریم، امروز که روز چاپ شماره های تازه نشریه های کشور است گفته می شود موضوع اصلی نشریه ها همان مشکلات انرژی و برق باقی می ماند. درست است؟
بله خیرامان. واقعا هنوز هم روزنامه های تاجیکستان مثل چند هفته پی در پی با مشکلات برق و گاز و سرما پرداختن. موضوع اصلی این است. وچرنی دوشنبه نشریه روسی زبانی چاپی دوشنبه می نویسد از قبل شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که تمامی ساحه انرژی تمام سیستم انرژی تاجیکستان دچار مشکل و بحران شده است و تاجیکستان اگر مقامات تاجیکستان اگر نتوانند که به صورت درست و حساب شده با این چالش های پیشی رو مقابله کنند این مشکلات انرژی همچنان دامنگیری تاجیکستان خواهد بود و در حتی در تابستان و در زمستان دیگر شدیدتر وضعیت از وضعی امروز خواهیم داشت. در همین حال هفته‌نامه تاجیکستان در صحیفه اولی خود با وضع هوای کشور تا 28 فوریه پرداخته است و جدولی را نشر کرده است و همچنین شهروندان آگاه کرده است که تا 28 فوریه احتمالی همچنان ادامه سردی ها تا زیر 10 درجه زیر صفر امکان دارد و تو شهروندان باید برای این همچنان آماده باشند و ملت زیر یک سرلوحه برق داریم اما کجا می شود در یک مطلب دو صحیفه‌ای می نویسد از قبل کارشناسان ساحه برق که در تاجیکستان 31 تا 32 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق استحصال می شود همچنین تاجیکستان حدود 7 میلیون کیلووات ساعت برق از خارج وارد میکند اما جدولی را که برق تاجیک پیشنهاد کرده است برای استفاده برق 5 میلیون برای شهر دوشنبه 4 میلیونی برای دو ولایت کلان کشور و حدود 16 میلیون هم برای برق تاجیک و در مجموع به نوشته ملت تاجیکستان با 26 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز نیاز دارد یعنی اونچه که برق تاجیک میگوید اما سوال میگذارد که 37 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق که تاجیکستان در شبانه روز دارد 26% در اینجا مصرف میشود اما 11 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق که باقی میماند شرکت برق تاجیک پاسخ این داده نمیتوند که این برق در کجا مصرف میشود و فرج نشریه دیگری تحلیلی و سیاسی می نویسد که تاج در بنابر کمبودی برق زمستان امسال فعلا در بازارهای دوشنبه قیمت دستگاه‌های تولید برق به 2 تا 3 برابر افزایش یافته است و نگاه نشده دیگری سیاسی تاجیکستان به موضوع مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پرداخته است و از کارشناسان نظر خواسته است که آیا مسکو میتواند در مناسبات تاجیکستان با ازبکستان گرمی وارد کند و بسیاری از کارشناسان گفتند که بله واقعا مسکو این توان دارد که اگر بخواهد مناسبات تاجیکستان با در مناسبات تاجیکستان با ازبکستان میانجیگری کند و تا جای گرمی وارد کند.
تشکر احمد کریم. شنونده عزیز شما میتوانید این مطلب ها را با تفصیل تر از نشریه های امروزه چاپ امروزه دوشنبه بخرید و بخونید و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رحمت کریم، شما حالا مراجعه کردید به نشریه های چاپ دوشنبه، اما ببینید چه گزارش جالبی به دست ما آمد امروز. صندوق بین المللی پول گفت که در سال 2007 کشاورزان افغان از کشت و فروش خشخاش تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دیدند. این سازمان میگوید که میزان تولید افیون در سال گذشته به 8200 تن رسیده است، در حالی که هنوز سال 2001 185 تن را تشکیل داده بود. افغانستان دولت اصلی تولید کننده مواد مخدر در جهان حساب می شود. 93% افیون جهانی محض در همین کشور تولید شده، بعدا در بازارهای سیاه خارجی به فروش می رود. صندوق بین المللی پول گفته است که کشت خشخاش بیشتر در منطقه های جنوب و غرب افغانستان ادامه دارد و این وضع به اقتصاد کشور و وضع امنیتی آن تأثیر عمیق می گذارد.
و نه تنها به وضع داخلی این کشور بلکه به دولت های همسایه مثل تاجیکستان هم که چون راه اصلی انتقال مواد مخدر به روسیه و دولت های اوروپایی استفاده می شود. با وجود این که مقامات زیر داخلی تاجیکستان از بازداشت و محکوم شدن صدها نفر با گناه قاچاق مواد مخدر گزارش می دهند، شماری نفران وارد به این تجارت سیاه کم نمی شود، چون که این مال درآمدی زیاد دارد همچنان.
بله خوب، و امروز توجه اکثر رسانه های جهانی را یک خبر بسیار جالبی دیگر هم به خود جلب کرد. پنتاگون تایید کرد که یک موشک پرتاب شده آمریکایی محوره جاسوسی را از کار برآورد. محوره مذکور را برابر با حجم یک اتوبوس میگویند و اون حدودا 9 تن وزن داشته است. موشک صبح امروز از کشتی نظامی نیروهای دریایی آمریکا در اقیانوس اورون پرتاب شد. در حال بعد این حادثه روسیه و چین از عملکرد نظامیان آمریکایی اظهار نگرانی کردند. آنها میگویند که احتمال دارد واشنگتن با این عمل خود آزمایشی کدام یک اسلحه نوی کیهانی را انجام داده، آن را با چنین طرز پرده پوش کرده است. همکارم سید قاسم قیامپور با تفصیلات این حادثه گزارش می‌دهد.
این عملیات را کارشناسان نمایش بزرگ تکنولوژی آمریکا ارزیابی کردند. شب گذشته نظامیان ایالات متحده از کشتی حربی محواره از نظارت بیرون شده را نابود ساختند. با گفته مسئولین وزارت دفاع آمریکا، عملیات در حال صورت گرفت که نگرانی ها از ناکام انجام یافتن آن بر اثر هوای نامساعد موجود بود. نظامیان برای از بین بردن محواره که در بلندی 210 کیلومتر در بالای اقیانوس آرام پرواز میکرد، همگی 10 ثانیه وقت داشتند و آن را با یک موشک نابود ساختند. گفته می شود که محوره موسوم با USA-193 با اندازه برابر با افتابوسی نان قدر بزرگ و تقریبا 9 تن وزن سال گذشته همگی چند ساعت بعد از پرتاب به فضا از نظارت بیرون شد. ماه گذشته پنتاگون اقرار کرد که سیستم تامین برقی محوره کار ناشایم شده و خود محوره 450 کیلو مواد زهراگینی گیدرازین دارد، موادی که در صورت ریختن به زمین باعث مریضی شدید و حتی هلاکت آدمان می‌گردد. به خاطر جلوگیری از عاقبت‌های نامطلوب، نظامیان باردان مواد سوخت محوره را هدف گرفتند تا که مواد زهراگین تا ورود محوره به قبض‌های بالای فضا کاملا پهن و پریشان شود. با حساب متخصصین پاره های محوره تا 15 ساعت بعد از عملیات نابودسازی با زمین می افتند. همزمان مقامات نظامی ایالات متحده سر و صداها را در مورد آن که عملیات پاسخ به آزمایش های ضد موشکی چین است رد کردند. لیو جین چاو سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در پکین اظهار کرد که حکومت کشورش از این عملیات سخت ناراحت است.
چین پیگیری امکان تهدید امنیتی در کیهان در رابطه با عملهای ایالات متحده را ادامه می دهد. مطلب داریم که ایالات متحده عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کند و به طور عاجل همه معلومات را در اختیار کشورهای منفعت‌دار گذارد تا که آنها از چاره‌های ضروری کار بگیرند.
در همین حال جنرال تیموتی کیتینگ فرمانده نیروهای بحری آمریکا در اقیانوس آرام اظهار کرد که خود چینایی ها همین گونه عملیات نابودسازی محوره را انجام دادند. فرق فقط آن است که افزود جنرال کیتینگ ایالات متحده همه عالم را از برگزاری عملیات آگاه کرد و اما چین آن را مخفی انجام داد. مقامات روسیه حد زده بودند که عملیات نابودسازی محوره شاید با آزمایش سلاح نوی کیهانی از سوی ایالات متحده بستگی داشته باشد.
خراب شدن یک محوره جاسوسی از جانب آمریکا و شبهه و گمان های دولت های دیگر در این زمینه.
و حالا خیرامون بگذاریم به مطالب دیگری برنامه که از موضوع های سیاسی و نظامی دور است. تحولات ورزشی را من در نظر دارم اینجا. همکارمون ارزلاه لطیف در باره شرکتی دسته فوتبالی وخش قرغان تپه در جام ریاست جمهوری ترکمنستان گزارش می دهد.
دسته فوتبالی وخش قرغان تپه در مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان که روز 21 فوریه در شهر عشق‌آباد شروع شد شرکت می‌ورزد. 14th دوره این مسابقات با شرکت 10 دسته از 7 کشور ترکمنستان، ایران، تاجیکستان، ارمنستان، روسیه، قرغیزستان و ترکیه در 3 گروه در ورزشگاه‌های چندیبیل نیسو و المپی صورت گرفته است. دسته وخش در گروه S با تیم منتخب جوانان ایران، دسته عشق‌آباد قهرمانی ترکمنستان و دسته نبیدچی برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی ترکمنستان بازی می کند. به اطلاع مراد ساتیلف مسئول فدراسیون فوتبال ترکمنستان، بر اساس نظامنامه این مسابقات دسته غالب گروه S به بازی نهایی راه می یابد. دسته ای که در این گروه جای دوم را می گیرد برای دریافت جایزه سوم تلاش خواهد کرد. تیم های غالب گروه های A و B برای دریافت راحت به بازی نهایی که روز 29 فوریه برگزار می شود بین خود قوازمایی می کنند. دسته مغلوب برای جای سوم تلاش می ورزد. جناب ساتیلوف افزود: مسئول فدراسیون فوتبال ترکمنستان می گوید مبلغ عمومی جوایز مسابقات $35,000 آمریکایی را تشکیل می دهد. دسته ای که مقام اول را کسب می کند صاحب جام رئیس جمهوری ترکمنستان و $20,000 می شود. و دسته ای که در مقام دوم قرار می گیرد $10,000 سپرده خواهد شد. دسته ای که سوم می شود با $5,000 سرفراز می گردد. واقعا تیم پروازی باباجان غفوروف نماینده تاجیکستان سال 2005 جایزه سوم این مسابقات را دست آورده بود و این بهترین دست آوردی تیم های فوتبالی تاجیک در جام رئیس جمهوری ترکمنستان می باشد. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین خبر شنونده عزیز می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی. اما گفتارهای آزادی را خبرهای تازه ترین ساعت، مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش ادامه می دهد.
من رحمت کریمی دولت با همدستی خیرامون بقازاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی واردی استودیو می شویم. با رادیوی آزادی باشید.